سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و توی این اپیزود قرار از چی حرف بزنیم؟ قرار از تعادل بین نور و تاریکی صحبت کنیم. سعی میکنم این اپیزود کوتاه باشه که هم شما برید به کارتون برسید، هم من برم به کارم برسم. و از این صحبت خواهیم کرد که معمولا وقتی که با روانشناسی یونگ آشنا میشیم و بحث هایی مثل سایه، کامپلکس، عقده و تاریکی ها رو میشناسیم، یه موقع هایی توش گیر میکنیم و به قولی بسته میشیم به صندلی حادث. در مورد اینا حرف خواهیم زد و اینکه راه یکم یک کوچولو برآمدن از تاریکی، بالا آمدن نور است. هر چند گویی تاریکی محو شدنی نیست، آگاه شدنی است. بذارید بیشتر این رو بعد از موسیقی که میشنوید و فلامنکو هستش براتون بگم. خب از چی میخوایم حرف بزنیم؟ ببینید، خیلی از شماهایی که احتمالاً روانشناسی یونگ رو بشناسید یا بعضی موقعها دوستانی پیام میدن روی تلگرام و بسیار هم بیشتر از من دانش و فهمیدگی بر روانشناسی یونگ دارن، چون بسیاری از شماها احتمالاً روانشناسی یونگ رو میشناسید و با بحث سایه و شدوها بسیار آشنا هستید. خب چجوریه؟ برای اونایی که نمیدونن خیلی ساده میگم، هرچند پیچیدگی های خاص خودش رو هم داره که در اپیزودهای پیشین وارد شدیم. این که به قول مالی لوئیس فون فرانس در کتاب سایه و شر در افسانه ها، گویی سایه ناخودآگاه هست. پس یه چیزی همین الان اگر چیزی رو یهویی بلند میشید میگید این سایمه، احتمالاً میتونه یکم عقبتر باشه، مگر اینکه یک دوست تشخیص بده، یه آدمی بیرون از شما یا روان تحلیلگر شما، روانکاو شما، یا اگر با من جلسات کوچینگ تحلیلی داشتید من اون رو میبینم، ولی قرار نیستش که اون رو بیاریم بالا بزنیم تو صورت طرف حالش بد بشه. نه، این کار انجام نمیشه. یا خیلی از افرادی که کلاس‌های خودشناسی و یونگ و اینا میرن میفتن توی این، به قول یه جا صحبت میکردم با یک روانکاوی، یه جور ریاضت طلبی عارفانه، انگار فروید بهش اشاره میکنه که من اینو دارم، من اینجوریم، من اونم، و دائما دارن خودشون رو شماتت میکنن با خودشون، انگار با روانشون ور میرن، منیپیولیت میکنن خودشون رو، هی خودشون رو زیر سوال میبرن. ببینید، همه ماها، هممون یه سری تاریکی های داریم، آقا این رو به رسمیت بشناسیم. قرارم نیست حذف کنیم، قرار اون رو بشناسیم، بیاریم با خودمون پیوند بدیم، به تمامیت برسیم و بینش و آگاهی بهش پیدا بکنیم. این بینش و آگاهی همان نور عقده هاست، نوری که تابیده میشه. حالا سایه از اون ور میره، در جهت سازنده وارد عمل میشه. براتون توضیح میدم. خیلی همون فکر میکنیم که هرچند من در این اپیزودها و خودم هم شخصا دنیای دارک رو دوست دارم، یه موقع های دنیای تاریکی قشنگ، دنیای حادث، فیلم های تارکوفسکی، نمیدونم موسیقی های جان کیج، فیلیپ گلاس، بریم توش، بریم در عمق حادث، مخصوصا فیلیپ گلاس با وضعیت مینیمال خودش که تمهای تکراری داره، یا جان کیج که دیگه اوجشه. موسیقی دریم رو براتون پخش کردم در اپیزودهای پیشین. ما یه موقع هایی میخوایم از تاریکی رها بشیم. خب یعنی چی؟ یه دوستی با من حرف میزد، میگه من خیلی فلان جورم، من خیلی اینجوریم. گفتم ببین، نمیخواد اینقدر به این گیر بدی، برو نور رو پیدا کن، نور رو پیدا کن بیار بالا. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین، یه نفر شاکی از زیادی احساسی بودن خودش، احساسات داشتن بد نیست، بذاری درسترش بکنم. احساساتی که انگار داره من یا دیگری رو اذیت میکنه، خب راهش این نیست که تو احساساتتو خفه کنی، تو منطقت رو تقویت میکنی. یعنی اون ور اروسه، نماینده احساسات، شور، عشق، پشن، این ور لوگوسه، لاجیک، تو منطق رو تقویت میکنی. یعنی چی؟ برای اینکه پوزیدون یا پوسایدون، خدای آبها، احساسات، عواطف رو، تاریکی هاش رو بتونی بپوشونی، چون نور هم دارن این آرکتایپ ها دیگه، تاریکی هاش رو بپوشونی، بهتره که بری به سمت نور. نور چی؟ یه آرکتایپ مقابلش. اینجا میشه هم دیالکتیک هگلی که یونگ ازش حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی یه سری بخش های انگار خلعه های، یا بگیم بریده شده های، نداشته های یک بخش رو با داشته های بخش دیگر انگار پر میشه. یعنی چی؟ بهتر باز توضیح بدم براتون. در واقع میایم طبق گفته آقای دکتر محمد مهدی اردبیلی در ترجمه ای که در مقدمه ای که از کتاب هگل و پدیدارشناسی روح نوشتن رابرت استرن، یک شکاف هایی در اون وضعیت روانی شما وجود داره که اون شکاف ها میتونه حاصل از زیست سایه‌وار یا تاریکی یک آرکتایپ یا یک تایپ باشه. در واقع فکر کنید ما یک مربعی داریم که بریده شده سر یه مثلث، سر یه مثلث، انگار مثلا بذار راحت تر بهتون بگم، کبریت. یونگ مثال رو در مورد پیوند زن و مرد میگه، آنیما و آنیموس بهتره بگیم. مثل این میمونه که یه کبریتی اینجا داریم، اون جعبه کبریت رو بیارید بیرون، یه شکاف ایجاد میشه در اون جعبه کبریت. خب شما میایید با نور آرکتایپ دیگه اون جعبه کبریت، اون توش که هستش، کبریت ها رو میذارن توش، نمیدونم اسمش چی میشه، اونو میذاریم سر جاش. پس چی شد؟ یه شکاف وجود میاد در یک وضعیت مثل یک جعبه کبریت که بسته رو ازش خارج میکنیم، یه شکاف داره، یه خالی بودگی داره، یه خلع داره، میاد یک وضعیت مقابل اون، میایم کبریت رو، در واقع قوطی کبریت رو، اون جعبه کشویش رو میذاریم سر جاش. این مثالی هم که زدم از کتاب بایونگ و حسه میگوئل سرانو هستش که توی اون کتاب میگوئل سرانو گفتگوهای انجام میده با هرمان حسه و کارل گوستاو یونگ. در واقع همین آنیما و آنیموس، زن و مرد، در صورتی رابطهشون، رابطه عاطفیشون، ازدواجشون به حقیقت رابطه منجر میشه. یعنی چی؟ یعنی رابطهشون توش کشف حقیقت میشه، آنچه واقعا هستند، به تمامیت میرسند، به فردیت میرسند که آنیما و آنیموس بتونن با همدیگه این دیالکتیک رو داشته باشن، شکافهای همدیگه رو پر کنن و به همدیگه یه جورایی همدیگر رو شاید به خاطر شکافهایی که دارند زیر سوال نبرند، بلکه تلاش کنه هر شخص خودش با آنیمایی که در فرد مقابل میبینه یا آنیموسی که میبینه بتونه کشف حقیقت کنه و پی به راز و رمز وجودی خودش ببره. میریم مثلا سراغ هرمس. میریم آرکیتایپ های جهان بالا، میریم سراغ آپولو، میریم سراغ زئوس. توضیح میدم، مثلا با زئوس تصمیم گیری رو بهبود میبخشیم، با آپولو نظم، برنامه ریزی، هدف، با هرمس این که ببین پوزایدون میاد بالا یهوی تو یه چیزی از دهانت میاد بیرون، به قولی میپره بیرون، به قول محاوره ایش، با هرمس میای اینو انعطاف میدی و تلطیف میکنی، اون حرفی که میخوای بگی رو، این حرف که میخوام بگم رو چطوری بگم، چطوری بگمش بهتره با هرمس. حالا چطوری؟ بذارید من یه کوشنی هم این وسط بدم، کوشن آره یک احتیاط کنید و بهتون بدم، و اون اینه که یکم الان من رو درک کنید، در اوضاع پایان‌نامه هستم، در یه سری روزهای خاص و یک بار ذهنم ممکنه بپره این ور اونور، یه ذره الان دقت کردم دیدم تمرکز سخته با توجه به اینکه من الان همه اینا رو بدون نوت دارم تحلیلی و با استفاده از ورکینگ مموری دارم میگم. ورکینگ مموری حافظه ایه که تحلیل رو به نوعی در دست داره و با موسیقی عالی رشد میکنه. یعنی درمانگران خیلی احتیاج به ورکینگ مموری دارن. دوستان برید ساز بزنید، دیدن نوت‌ها، همزمان تحلیل کردنش، این رو چطوری باید اجرا بکنم، کجای سازمه و بالا پایین و اینا، ورکینگ مموری تقویت میکنه. حافظه کاری بود ترجمه شاره. کوشنه یا کاوشن، حالا به آمریکایی یا انگلیسی، این احتیاطه اینه که اول فیلم ها میذارن، یکم تو در تو شاید حرف بزنم و عذرخواهی میکنم، یکم درک کنیم هم دیگر دیگه. خب این از این کات، بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم. پس بنابراین خب حالا پوزیدون یا پوزهایدون، مدیتیشن کن، تخیل فعال کن. در اپیزودهای پیشین گفتیم دراز میکشی چشاتون بندی، باز مینویسی، دیالوگ میکنی با پوزیدونت و بعد با هرمست یا با هوش مصنوعی. اصلا هوش مصنوعی یک عامل خیلی خارق‌العاده است. به قولی داشتم بسیاری از درس‌های هوش مصنوعی، کنکور هوش مصنوعی رو داشتم می‌دیدم، چقدر اصطلاح قشنگی رو به کار برده بود در مورد هوش مصنوعی، اینکه هوش مصنوعی یک ایجنت هست، یک ایجنت. آخه توی بحث داروشناسی هم ما داریم، ایجنت داروه که بر عاملیه که بر مغز اثر میذاره، بر نور ترانسمیترها و اینها. به عنوان یک ایجنت، یک عامل، میتونید از هوش مصنوعی کمک بگیرید، باش تخیل فعال کنید، بهش بگید که بیا با من تخیل فعال کن، به شیوه مثلا یونگ، کامل و عالی با شما پیش میره. و میتونید باش تخیل فعال کنید و بهش بگید که من میخوام انرژی هرمس رو بیارم بالا، بیا با هم دیگه که گپ بزنیم، با پوزایدونت گپ بزن، با هرمست گپ بزن، بیارش بالا. پس بنابر این راه، این که از تاریکی ها خلاص بشیم، این که تاریکی ها خلاص نمیشه شد، شاید این که اونقدر سایه هاش اذیت نکنه، این بهتره بگیم تاریکی های تاریکی چی شد، چون ما یه گلدن شادو هم داریم دیگه، طلای سایه. یعنی طلای سایه میتونه اون بخشی از پوزیدون باشه که شفا بخشه. تا وقتی که تو درگیر بخش ناتعادل، ناتعادل چیه؟ نامتعادله یا آسیبزای یک آرکتایپ هستی، احتمالاً نتونه اون بخش نور بیاد بالا. ما نور رو با یک انرژی دیگه میاریم بالا، به تعادل میرسونیم. اوکی، اینجا رو داشتید گرفتید. اوکی، ما میایم از گلدن شادو استفاده میکنیم، طلاهایی که توی اون آرکتایپ هستش و تاریکی هاش و اون بخش های آسیبزا اجازه نمیده بخش های طلاییش بیاد بالا. ها، و وقتی هم که ما در سایه میریم، مثلا حالا یه بخش دیگه هم داره، یک آرکتایپ رو خیلی اغراق شده زیست میکنیم، خیلی بیش از حد، و مثلا یه آپولوی هستیم که دیگه کشتیم خودمون همه رو با نظم و برنامه ریزی و بدو مدرک فلان. بابا یکم آروم باش، یکم. اینجا جاییه که احتمال داره، هزار بار میگم، ممکنه یک آرکتایپ دیگه که میاد با این در دیالکتیک قرار میگیره، شدای اون بیاد بالا. یه بار دیگه توضیح میدم، یه آرکتایپ رو شما به صورت آسیبزا زندگی میکنید، نورش رو احتمالاً از دست بدید، میایم با یه آرکتایپ روبرویی که در دیالکتیک با این قرار میگیره میبریم بالا، اون رو به تعادل میرسونیم. این چه بخشی بود؟ موقعی که انرژی میاد پایین، یعنی انرژیتون میاد پایین، داون میشید، افت مود میکنید. چه وقتای اغراق شده است؟ وقتی که بیش از حد دیگه اون آرکتایپ رو زندگی میکنید. اونجا جاییه که شدوهای آرکتایپ دیگه میاد شما رو تسخیر میکنه. پس یکی این شد که اون آرکتایپ آسیبزاشو، یه بخش دیگه اینه که انگار نورهاش رو بیش از حد زندگی میکنیم. اینجا چه جالب، نظر خودم بود فکر میکنم. و اینجا جاییه که بهتون گفتم مثلا thinkingی و feelingی، اینو فکر کنم نگفتم بهتون، اینا چجوری شادو دارن با هم دیگه دیالکتیک دارن به تعادل میرسن. اینجوریه که شما اگه فرد احساسی هستید، تایپ سایکولوژیکال تایپ، تیپ روانشناختیه، احساس رو خیلی زندگی میکنید، برید یه اپیزود قبل رو گوش کنید متوجه میشید. اونو خیلی زندگی میکنید، وقتی که عصبانی میشید، شدوی مقابلش که thinkingی از فکری هست میاد بالا. فوشهای شما احتمالاً نیچه‌ای و شوپنهاوری و فلسفی و عمیق و خیلی تحلیلی میشه. مثلا روانکاوی میدونی، یونگ میدونی، با اون دانشی که دارید میزنی طرفو. وقتی خیلی فیلینگ بر تو غالبه، یه بازگشتی هم بکنیم آنچه گذشتی به اپیزود قبلی، یعنی چی؟ یکی از جلوی تو رد میشه، یه سلامی، یه رفتاری، یه اونجوری، یه اینجوری، یه رفتار خاص نشون میده، تو برمیگردی میگی آره این اینجوری بود، این از من بعدش میومد، آره این الان داره اینجوری فکر میکنه. این یه خورده شادوی thinkingی هم، تحلیل هم انگار توش هست، ولی بهت برخورده، به خودت میگیری. خب این یه نشانه ای هستش از این که اون احساسی بودنه، اون فیلینگی بودنه در تایپ های آقای یونگ یا MBTI هم هستش، یا داره شدووار زیست میشه به سبب این که، یا داره تسخیرتون میکنه به سبب این که اون بخش مقابلش که thinkingی بودنه هست، این البته تحلیل من هست از سایکولوژیکال تایپس ها، تیپ های روانشناختی، یه آقای یونگ اون بخش مقابل رو کمتر زیست کردی، اون میاد در اون لحظه تسخیرت میکنه، عصبانی میشی، تحلیل میزنی طرفو، ای چطور اون بر احساسیه این بر thinkingیه. یه چیز جالبم بهتون بگم، وقتایی که مثلا حالتون بده، من خودم یه موقعی که دیگه شهود دیگه داره خفه میکنه آدمو، دیگه همه، چون من آدم شهودی هستم، میام چیکار میکنم؟ میام میرم با اس، با حواس پنجگانه و آمار و تحلیل و کتابای اینجوری میخونم و میبینم اه داره حالم خوب میشه. مثلا یه سری درس گفتارهای آقای محمد رضا شعبان علی درباره هدف، درباره چیزهای مختلف، درباره هدف گذاریش خیلی جذاب آقای محمد رضا شعبان علی، اونا رو که گوش میدم مثلا حالم تغییر میکنه. میرم مثلا کتاب اقتصاد رفتاری ها رو شاید میخونم. مثلا یه روزی داشتم خیلی کتاب، یه کتابی داره فلسفه‌ای برای زندگی فکر میکنم از ویلیام بی اروین که درباره نواقی اون حرف میزنه. توی کانال تلگرام زیاد در موردش حرف زدم و فایل صوتی گذاشتم. اینم بگم یه کانال تلگرام هست Art of Analysis یا تحلیل‌های یک ذهن که توی اون گاهی اوقات می‌نویسن در مورد کتابا، گاهی اوقات فایل صوتی میذارم و دارم سعی میکنم این دو معقوله هی تکرار بشه بیشتر. و مثلا دیگه دیدم که الان نیستم، الان انگار خلقم این مودم نمیخوره با اون شهودی بودنی که رواقیون دارن. میرفتم سراغ اختصار رفتاری ها، یا مثلا میری سر هر کتابی، هر محتوایی، هر فایل صوتی که میره به اون حواس پنجگانه، آمار، اطلاعات، تحلیل، آزمایش، اینا میپردازه. پس بنابراین وقتایی که حالتون شاید یه خورده نامساعده، شدوی تایپی که زیست میکنید اومده بالا، برید با نور اون یکی تایپ به تعادلش برسونید. این از این. ببینم چند دقیقه صحبت کردم. خب فکر میکنم که کافی بوده باشه. پس بنابراین اینه که یه جمع‌بندی بکنیم. میدونم که یه جاهای پرش‌های ذهنم داشت، عذرخواهی میکنم. البته میزنن اینا تو کامنت ها. پس سایه رو قرار نیست، بهتره یعنی قرار نیستش که ماهی به خودمون گیر بدیم. خودتون رو اذیت نکنید. من اینم، من اونم، من والد فلان دارم، من اینجام اینجوریه. باشه، تو اینجوری هستی، اوکی. چطوری کار میکنی رو خودت؟ با بالا آوردن نور ما میتونیم به اون تاریکی تسلط‌هایی پیدا بکنیم. و زیست در سایه، زیست تاریکی رو هم فراموش نکنید. با موسیقی ها، با فیلم ها داشته باشید. توی دنیای تاریکی یونگ میگه موقعی که افسردگی پیش میاد، یا جیمز هالیس هم میگه، یونگ میگه برید توش ببینید چه خبره، جیمز هالیس هم میگه برو ته چاه افسردگی، اون چاه تاریکی، ببین چه خبره. ولی نیازی نیست بمونی تو حادث، بسته بشی به صندلی حادث. خب یه هرمس میاری بالا، مثلا برای من با هرمس میشه، برای یکی با آپولو میشه، برای یکی با یه تایپ هایی که رفتن تو جهان حادث اومدن بالا، داینوسوس، هرمس، پرسفون، فکر کنم همین سه تا بودن. الان حضور ذهن ندارم. آیا تایپ دیگه‌ای هم بود سفر داشته باشه پایین بیاد بالا؟ خب اورفیوس هم هست. اورفیوس جزء خداهای اصلی معمولا حساب نمیشه. یعنی جزء اسطوره های اصلی. اورفیوس با موسیقیه. زیست با موسیقیه که ما میریم پایین میایم بالا، تنهایی، مرگ، جهان حادث رو زندگی میکنیم. پس بنابراین وقتی رفتی پایین، حالا یه اجازهی به خودت بده یه ذره بیا بالا. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه زیست کردی، حالا اگه خیلی حالت بده، درمان روانپزشکی رو بهتون توصیه میکنم. یه چند میلی گرم دارو حالتون رو میتونه تغییرات خیلی خوبی بده. خب دانش، علم ساینس وقتی که اینقدر پیشرفت کرده، چرا ازش کمک نگیریم؟ نه نتونستید، باز کمک بگیرید، کمک حرفه‌ای بگیرید، از یک روان درمانگر، از یک روانکاو، از خود من به عنوان یک کوچ تحلیلی بیاید کمک بگیرید. بعد برید توی جمع‌هایی که کم اون یکی آرکتایپ توش زندگی میشه. مثلا تایپ و پایین و حادث و دارک و رفتی موزه، رفتی جاهایی که حادث، داینوسوس، هفایسوس اینا هستن، تابلوها، نقاشی ها اینا، اوکی. خب یکم هم بیا برو با دوستات یکم خوش بگذرون، بازی کنید با هم دیگه. بچه بازی خیلی، اصلا اگر بهتون بگم تحقیقات خارق‌العاده، این یکی از دوستامون که نه، انقدر استاد عزیزی بود، مثل یک دوست عزیز میمونه برای من، که داشت تیم جمع میکرد از بچه ها، که یه سری از این بازی ها هستش، یه بازی از دراگون چیچیه که بازی های روی میزیه، یه جورایی بهش میگن، ترجمهش میشه بازی های روی میزی. اینا تحقیقات خارق‌العاده‌ای روش شده که چقدر تأثیرات خیلی عجیب و خاصی روی مغز انسان داره، روی روان انسان داره. Thank you. یه توضیحی هم بدم که اونجایی که گفتم میری حادثت رو زندگی میکنی، موزه رو نام بردم. منظورم یه جورایی مثل موزه هنرهای معاصر که توش یه جورایی شبیه گالری نمایشگاه هم برگزار میشه، نمایشگاه آثار هنری که توش میتونی به زیست هفایسوس، حادث و دایانسوس هم بپردازی. شاید برای برخی سوال بشه که آقا دایانسوس که شور و شهوت و پشن و یه جورای اکستاسی خدای شراب چطور داری میگی؟ ببینید، دایانسوس رنج رو به لذت بدل میکنه. مثال بزنم، مثلا میری یه نمایشگاهی، یه نمایشگاهی مثلا رفته بودم، مثلا از بخش‌هایی از رنجاور بودن زیست زندگی، بخش‌هایش رنجاوره هم صحبت می‌کرد و بخش‌های دیگه‌ای هم ممکنه در گالری‌های مثلا نقاشی‌هایی که به شما حس دایانسوس میده. ببینید، من شاید جدیداً داشتم به این فکر می‌کردم که زیاد موافق نیستم این اثر دایانسوسیه، این حادثیه، این اونه. فرافکنی شما به اون اثر هنری چیه؟ خب پس بنابراین اگه دایانسوس رو گفتم، دایانسوس رنج هم داره. میگه چی؟ میگه مرد را دردی اگر باشد خوش است. فضای دارک رو داشته باشید. درد بی دردی علاجش آتش است. ولی داره از درد داره لذت میبره. یا مثلا گالری هایی که، یا مثلا میگم موزه، بازم میگم موزه ها میتونه توش زیست دایانسوسی هم بشه، میتونم یه آپولو هم بره موزه، ولی بیشتر دارم میگم گالری موزه، میگم موزه گالری، میگن یه همچین چیزی هم گاهی اوقات میگن که آثار قدیمی رو میارن توش، آثار هنری قدیمی رو هم میارن توش به نمایش میذارن. مثلا من یه نمایشگاهی رفته بودم از یک هنرمندی، خارق‌العاده بود. یه بخشی بود، وارد یه اتاقی می شدی و قبرستان رو طراحی کرده بود، ولی نه اینکه یه سری سنگ قبر بذاره، یه سری خاک رس بود یا خاکهایی بود، یک قبرستان رو طراحی کرده بود، ولی یک قبرستان سورئال، فانتزی خاص. می بینید زیست حادث و انرژی هفایسوس که اون رو طراحی کرده می بینید. حتی ممکنه شما اینجا فرافکنی دایانسوس داشته باشید. بله، مرگ هم هست، اما شاید دایانسوس در اون مرگ نوعی لذت رو هم ببینه. اگه الهیاتی نگاه بکنیم، وصل میشم به خالقم. اگر حتی خدا ناباورانه نگاه بکنیم، یک رهایی از رنجی هم توش وجود داره، یعنی رنجی که در نهایت لذتی نهفته است، چون من رها میشم از این رنج ها. خیلی فلسفی شده انگار. خب بریم بقیه اپیزود رو گوش بدیم. پس بنابراین بازی های کامپیوتری، گیم های موبایل، یا بازی‌های گروهی که عالیه. یه سری بازی‌های گروهی هستش که میدید تو کافه‌ها معمولا می‌بینید 5 6 نفر موبایل دستشون رو دارن با هم دیگه بازی می‌کنن. بازی کنید گلیا پوچ و اینا هم که خارق‌العاده است، مافیا و گلیا پوچ و نمی‌دونم انواع اقسام بازی‌های گروهی. بازی کنید، یکم از اون فضای سعی کنید بیاید بیرون، باشه دوباره تو تنهاییت برو تو، عالیه. میری تو این قشنگ میشه تعادل، میری پایین میای بالا، گیر نمی‌کنی توی اون تاریکیه. و گفتیم که در واقع تاریکی رو ما به تعادل میرسونیم، فیلینگی و با ثینکینگی، دنیای هادس، هفایسوس، اینا تاریکی هاش رو با نور هرمس، با نور آپولو، با نور زئوس یا پرسفون هم به همین ترتیب با تایپ های مقابلش، مثلا حالا زنون مردونه نداره، اینا آنیما آنیموسه، مثلا پرسفون رو با آتنا، با آرتمیس که خارق‌العاده است میاری، بعد برو پرسفونت هم زیست کن. اینم از این دیگه. فکر کنم که دیگه خیلی توضیح دادیم. اگر بازم موقع ادیت کردن کار توضیحی ذهنم رسید، میام براتون عنوان میکنم. بازم عذرخواهی میکنم اگر زیاد پرش داشت، ورکینگ مموری میخورده، خسته هست و توی پایان نامه و اینا هستش. و این رو یک ایده گرفتم از یک فکر. به قول یه دوستی میگفت، نمیدونم آیا درسته یا نه، آقای مسعود کیمیایی گاهی اوقات یک دیالوگ براش خلق میشه، واسهش یه فیلم نامه مینویسه. توی موسیقی هم همینه، ما یه تم داریم مثلا برای مینور سوینگ، با 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 را با 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 در با با ها، یا توی مثلا موسیقی های کلاسیک پا 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 پام پا 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 پام. خب همینو بست و گسترش میدن میشه یک موسیقی، میشه یک قطعه که بعدا میشه پا 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 پام پا 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 پام پا 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 پام 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 پا 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 پام. میبینید همش داره یه چیز تکرار میشه، این یه تمه. انگار آقای مسعود کیمیایی هم تمو توی فیلماش یعنی پیدا میکنه، اون دیالوگو بست و گسترش میده. توی کار روان درمانی و مشاوره و اینها هم ما تمو داریم، تم جلسه در مورد یک گفتگوی خاصی خود به خود در مورد یک موضوع خاصی حرف زده میشه، اون میشه یه جورای تم جلسه. این تم خیلی جاهای تکرار میشه، از دنیای موسیقی تا فیلم تا توی روان درمانی و اینا. خب سعی کردم که یکم حال کنیم با هم دیگه، یه گپی بزنیم با هم دیگه. و آها، اگر خواستید بذار بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم. اگر خواستید جلساتی با من داشته باشید، جلسات تحلیلی به عنوان یک کوچ تحلیلی با من جلساتی داشته باشید، روی تلگرام به آیدی شاهین آندرلاین سلیمانی SHAHIN آندرلاین SOLEIMANI روی تلگرام به من پیام بدید تا با هم دیگه هماهنگ بشیم، هر کجای دنیا که هستید، ایران یا خارج از کشور یا هر کجای دنیا که هستید. بعد اگر خواستید مطالب کانال تلگرام من رو دنبال کنید، کتابایی که در طول روز میخونم بین پایان نامه مقاله دیگه مغزم خسته میشه میرم کتاب میخونم و اینا، در کنار ورزش و پیاده روی و خواب و همه رو بگم دیگه در کنار اونا، یه بخش هایی از کتاب ها رو میام مینویسم اونجا، یعنی برداشت میکنم، پارافریز میکنم، در کانال تلگرام قرار میدم، یا فایل های صوتی پر میکنم گاهی اوقات به آدرس Art of Analysis، تحلیل های یک ذهن در تلگرام. اینم از این. اگر خواستید کمک بکنید به پادکست، لینک حامی باش هستش، اون رو میذارم در توضیحات اپیزود، میتونید برید اون رو در واقع روش کلیک بکنید و یه کمک هر چقدر اصلا مهم نیست، قشنگه، مثلا 10,000 تومان 5,000 تومان اصلا مهم نیست، ولی دیگه 5,000 تومان کمتر 2,000 تومان هم خوبه. حال میده دیگه، یکی یاد آدم هستش. لطف میکنید، من هم سعی میکنم که حالا یک بخشی از پایان نامه پیشرفت در بخش‌های دیگر با کتاب یونگ بیشتر به همدیگه برسیم و همدیگه رو ببینیم. ممنون از اینکه وقتتون رو میذارید، خیلی ازتون سپاسگزارم. انسان‌های بزرگواری هستید شما. مرسی از اینکه دارید رو خودتون کار میکنید، خودسازی، خودشناسی. اگر نقدی داشتید، نقدتون رو یکم مهربون بهم بگید، خیلی خوبه. اینجوری نزنن، مثلا بعضیا میان میزنن لهت میکنن، بابا چرا انقدر عصبانی میشی؟ خب پادکست های زیادی هستن، من هی دارم توضیح هم میدم، شما رو درک میکنم. یه خورده آروم بیایید بزنید آدمو، یکم آروم نقدتون رو بتونید بگید. حالا براتون از کتاب مارشال روزنبرگ جلوتر میگم در اپیزودهای بعدی، که این موقع که عصبانی میشید، مثلا این پادکست یونگ خانی چرا داره پر این ور اون ور، چرا اینا، احساست رو بگو. بیا احساست رو بگو که من این حس رو داشتم، ولی احساس فوش نباشه یکم. چه حسی گرفتی؟ بیاییم هم دیگر رو درک کنیم. آره، قربون شما، سلامت باشین، خداحافظ.
امشب از آسمان دیده تو روی شهرم ستاره می بارد، در زمستان دشته کاغذ ها پنجه هایم جرق می کارد، شعر دیوانه تبالوده. شرمگین از شیار خواهش هاست، فیکرش را آتش جاودانه، آتش ها گرچه پایان راه ناپیداست، من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست آسیایی چرا حذر کرده شب پر از قطره های الماس است آنچه از شب به جای میمانه عطر سکراره گل یاسر
بگذار گم شوم در تو کس نیابد ز من نشانه من روح سوزان آه مرطوبت ببزد بر تن ترانه من بگذار زین دریچه باز خفته در پرمیان رویا با پر روشنی سفر گیرم بگذرم از حصار دنیا بگذرم از حصار دنیا
دانی از زندگی چه میخواهم من تو باشم تو پای تا سر تو زندگی گر هزار باره
بار دیگر تو
آنچه در من سنگین توفان کاش یارای گفتنم باشد
بس که لبریزم از تو میخواهم بدوم در میان صحراها سر بکوبم به سنگ کوهستان تن بکوبم به موج دریاها بس که لبریزم از تو میخواهم چون غباریز خود فرو ریزم زیر پای تو سر نهم آرام به سبک سایه تو آویزم به سبک سایه تو آویزم
آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست